رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ظلمت نشینان، نوشته و تنظیم محمد محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، مصطفی عبداللهی، مهرداد عشقیان، عباس شادروان، سید مصطفی طباطبایی، نگین خواجه نصیر. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
به نام خدا و با درود به شما شنوندگان عزیز، شنیدیم که یزید ابن معاویه که بعد از مرگ پدرش بر تخت خلافت نشسته بود، در اولین اقدامش نامه‌ای برای ولید ابن عتبه والی مدینه نوشت تا از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی به زور شمشیر بیعت بگیرد. و همچنین برای استحکام پایه خلافتش به تجدید بیعت با افرادی چون عمر ابن سعد نیازمند بود. از این رو با وعده امارت ری تطمیعش کرد تا از خطر احتمالی طغیان او جلوگیری کند. عمر ابن سعد که دیگر خود را معاف از جنگیدن دید، خیش را برای آسایش و آرامش باقی عمر مهیا کرد. از این رو همراه دختر و غلامش به کوفه رفت تا آیدی املاک خیش را بستاند و به ری بازگردد تا منتظر حکم امارت خیش از سوی یزید باشد. اما ورود او به کوفه همزمان شد با حضور مسلم ابن عقیل در کوفه، و چون شهر در قرق سربازان عبیدالله بود، بدهکاران غیر عادی بودن وضع شهر را بهانه کردند و پرداخت بدهی ها را به تأخیر انداختند. نارضایتی عمر ابن سعد و دختر و غلامش از اوضاع نابسامان شهر کوفه آنان را بران داشت که از خیر طلبهایشان بگذرند تا زودتر از شهر خارج شوند. اما بشنوید ادامه این نمایش را.
به کوفه خوش آمدی ابن سعد، بیا بیا و بنشین.
در این نیمه شب مرا به حضور خواسته ای که خوش آمد بگویی؟ خدا روز را از تو گرفته که شبها را چون ابن معاویه به ایش و نوش می پرداخت.
امیرالمؤمنین، نه ابن معاویه، چون خواب آلوده ای نشنیده می گیرم.
مرا نیمه شب از بستر گرم بیرون کشیده و خوابالود به دارالعمارة آورده که چه شود؟
خدا روز مرا نگرفته که، روز مرا سیاه کرده ابن سعد. روز و شبی برایم نمانده. تا وقتی که دشمن خلیفه زنده است، دنیای من نیز تیره و تار است. بگذاریم. من از تو گله دارم که چرا مرا از آمدنت با خبر نکردی تا استقبالی در خور مقامت به جا برم.
من نه به جهت امور سیاسی که به جهت امور املاکم به کوفه آمدم. آیا بهتر نیست به اصل مطلب بپردازی ابن زیاد؟
اصل مطلب کدام است؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به دارالعمارة احضار کردی.
من تو را احضار نکردم ابن سعد، بلکه تو را دعوت کردم تا ساعتی را مهمانم باشی.
مهمانان کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، اما لحن فرستادت هر گونه اختیاری را از من سلب می‌کرد.
بی مهری نکن ابن سعد. من از ابن اشعث خواستم تا تو را از جانب من دعوت کند، مگر آنکه او نیز چون تو خواب آلوده بوده باشد و سخنی ناحق گفته باشد.
طعنه میزنی ابن زیاد؟
حاشا که قصد جسارت به سرداری چون تو را داشته باشم.
بس بی مقدمه بگو برای چه خواستی به اینجا بیایم.
خدا را شاهد میگیرم که اگر زحمتی به تو داده شده، تنها به جهت خدمت به خلیفه است.
ابن زیاد بگو که فرمان امیر چیست؟
کاش دیدار ما مهرآمیزتر از این میشد. بسیار خوب. اصل مطلب این است که پسر عم گرامی من، یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه، حکم کرده تا از هر امکانی برای گرفتن بیعت از حسین ابن علی استفاده کنم.
خب این کار رو بکن. این امر چه دخلی به من دارد؟
چشم بستن بر حضور تو در کوفه یعنی چشم بستن بر یکی از آن امکاناتی که برای خدمت به خلیفه میخواهم از آن استفاده کنم؟
واضح تر بگو، مقصودت چیست؟
به فرمان امیر و به نیابت از او، از تو میخواهم که سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیری.
من مسافری بیش نیستم، پس چه کارم با سپاه کوفه؟ مگر سپاه تو برای خود سالاری ندارد؟
چرا، سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق یک جنگ بزرگ باشد.
جنگ با چه کسانی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
آیا مقصودت کاروان حسین است؟
خود را به بیخبری نزن ابن سعد. تو نیز میدانی که حسین و یارانش بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خروج کردند. پس به هر حال دشمن محسوب میشوند و باید در مقابل ایشان ایستاد.
من هم نمیگویم که در برابر دشمن امیر مؤمنان نیست، اما کیست که بخواهد با اهل و عیال خود به کارزار برود؟ به فرض هم که چنین باشد، جنگیدن با مشتی زن و کودک چه نیازی به سالاری چون من دارد؟ مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با آنان نفرستاده ای؟
حر نافرمانی می کند.
خب کس دیگری را جایگزین او کن، کسی که در خور جانشینی او باشد، نه من که فرزند ابی وقاسم.
من فقط یک تن را می شناسم که می تواند در این مجال اندک سالاری سپاه 30,000 نفری کوفه را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
آره، و شاید هم بیشتر.
مزاح میکنی عبیدالله.
خدا را شاهد میگیرم که هرگز تا این حد به جد سخن نگفتم.
تو در سر چه داری؟ آخر کدام انسان عاقلیست که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 300 نفر برود؟ نه عبیدالله، تو یا از فن جنگاوری بیخبری یا شرب خمر کردی.
نه شرب خمر کردم، نه از فن جنگاوری بیخبرم.
پس باید بدانی که این کار دیوانگی است، وگرنه 300 مرد جنگی کار آزموده نیست کفایت میکنند.
البته چنین است، اما بهتر است بدانی مقصود من و امیر مؤمنان از گردآوری یک سپاه 30,000 نفری آن است که همه بدانند ما هر گونه نافرمانی و شورش را بی هیچ ملاحظه و ترحمی با تمام قدرت پاسخ می دهیم.
اما شما با این کار حسین و یارانش را برتر جلوه می دهید و مردم را به جانبداری از او برمی انگیزید.
فراموش نکن ابن سعد، 30,000 شاید به رقم زیاد باشد، اما این سپاه با یک تشر جنگاورانی چون یاران حسین وحشت زده می شوند. پس بگذار لااقل
به رقم زیادتر از آنان باشند. خلاصه برای سالاری چون تو کسر چند است که امیر یک سپاه 300 نفری باشی؟
اولا که من رفتن به این کارزار را نخواهم پذیرفت، ثانیاً با 30,000 نفر ایستادن در برابر 300 نفر هیچ افتخاری برایم ندارد که بگویم در شأن من است.
پس من ناچارم نامه‌ای به امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بنویسم و بگویم که عمر ابن سعد علاوه بر عیاش نامیدن شما و اهانت به شأن مقدس شما برای بقای حکومت شما تلاش که نمی کند، هیچ حسین را نیز با سکوتش یاری می کند تا خلافت شما را برچیند.
چرا یاوه می گوی ابن مرجانه؟
های زبان در کام بگیر، بگو ابن زیاد تو اکنون تحت امر منی.
من فقط تحت امر خلیفم.
پس بگو که میخوایی فرمان امیر مؤمنان را زیر پا بگذاری.
من هنوز فرمانی ندیدم.
بسیار خوب، ابن اشعث، ابن اشعث.
بله جناب امیر.
نامه امیر را بیاور.
اطاعت.
بخوان.
از خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه به وادی بصره و کوفه عبیدالله ابن زیاد، شنیدم که حسین ابن علی به نزدیکی کوفه رسیده، پس مانع از ورود او به کوفه شو و از هر امکان و نیرویی که میتوانی در مهار کردن فتنه او به کار گیر و به هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی آن بکوش. و سلام.
اما اسمی از من نبرده و مرا به کاری وا نداشته.
ولی در این کار مرا اختیار تام داده است.
من مسافرم و فردا رهسپار ریم. خلیفه خود از من خواست بری رفته و منتظر بمانم تا دست خط ولایت ری را به نام من زند.
بعید میدانم اگر یزید ابن معاویه با خبر شود که تو در نبرد با حسین ابن علی درنگ کرده ای همچنان بر وعدش بماند.
مرا تهدید میکنی؟
شرمسارم ابن سعد. اگرچه به اختیار خیش به کوفه وارد شده ای، اما خروجت به اختیار خودت نیست. مگر آن روز که وارد شدی نمی دانستی که شهر در قرقه است. ابن اشعث؟
یا امیر.
آیا به او نگفته بودی؟
چرا امیر؟ گفته بودم. حتی به ایشان توصیه کردم که خود را از ناشناس ماندن برحذر دارند.
تو برو ابن اشعث.
اطاعت یا امیر.
ابن سعد، تو موظف به یاری رساندن به خلیفه ای.
یزید ابن معاویه.
ابن سعد، دوست ندارم که اگر ضعف و سستی در من دیدی مرا رها کنی و به صفوف دشمنانم بپیوندی.
بر بیعت خیش استوار میمانم.
به سبب این وفاداری ولایت ری و اصفهان را به تو وعده میدهم. اگر بیعت متمردان را گرفتم، تو والی ری و اصفهانی تا مردم آن نواحی را مطیع من نگه داری.
ابن سعد، ابن سعد.
بله بله بله.
به چه می اندیشیدی؟
هیچ. هیچ. عبیدالله، آیا تو به راستی قصد کشتن حسین ابن علی را داری؟
آیا من سخن از کشتن حسین به میان آوردم؟
گرچه اکنون نگفتی، اما شنیدم که به حر ابن یزید فرمان داده یا حسین را بند بر دست بیاورد یا اینکه سر از تنش جدا سازد، و البته حسین کسی نیست که تن به بند دهد، پس کشته خواهد شد. اما بدان که کشتن حسین سبب فتنه می شود.
تو سر همراهی نداری؟
تا خلیفه خود شخصا نامه‌ای برای من نفرستد که تو را یاری کنم، سالاری سپاهت را نخواهم پذیرفت.
پس ناچارم نامه‌ای را که گفتم بر ضد تو به خلیفه بنویسم. دست کم عقوبت تو نرسیدن به امارت ری است، چون در این صورت خلیفه وعده‌اش را از تو خواهد گرفت.
باید بیندیشم.
پس تو نیز خود را در کنار من و یزید قرار می دهی.
فردا پاسخت را می دهم.
پس تا سرگاه چنان بیندیش که من می خواهم. وگرنه امارت ری از کفت خواهد رفت.
تا سهرگاه؟ بیش از حد به خود قره ای عبیدالله.
ما مجال نداریم، حسین در چند قدمی فرات است. اگر او از فرات بگذرد و پایش به ایران برسد، پارسیان جانب او را خواهند گرفت تا بتوانند در زیر بیرق او بر بنی امیه بشورند. آنگاه ما توان رویارویی با حسین را نخواهیم داشت. مگر نشنیده ای که حب بنی هاشم بر دل این جماعت است؟ دیگر ری و اصفهانی برای یزید باقی نخواهد ماند که امارتش را به تو دهد. حسین نیز کسی نیست که به من تو امارت دهد، البته اگر ما را به پشیزی بشمرد. حال خود دانی، در این دراهی یا باید راه آن سوی فرات را در پیش گرفته که جز مرگ نصیبی نخواهیم برد، یا راه این سوی فرات را که شوکت و جلال و ثروت نصیب ماست. در ضمن تا من نگفتم حق خروج از کوفه را ندارم. ابن اشعث، ابن اشعث!
در خدمتم سرورم.
امر کنید.
امیر عمر ابن سعد را به همراه چند گزمه تا منزلشان مشایعت کن و گزمگان را به خدمت ایشان بر در منزل بگمار.
اطاعت یا امیر. در خدمتم سردار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
صوف نمونده سرورم، بهتر نیست بخوابید.
خواب به چشمانم نمی آید درایت.
لااقل به درون خانه بروید، می ترسم خنکی هوا آسیبی به شما برساند.
من خنکی هوا را نمی فهمم که بخواهد آسیبی به من برساند. اینجا راحت تر می اندیشم.
اندیشیدن به چه؟ به این که تن به فریب ابن زیاد بدهید یا نه؟ چون روز آشکار است که دروغ میگوید. او اگر اختیار تام از سوی امیر مؤمنان داشت، نامه‌ای به نام خود شما میگرفت.
میدانم، اما عبیدالله انقدر به یزید نزدیک است که اگر بخواهد بدگویی مرا بکند میتواند در او مؤثر بیفتد، خصوصا با کلام ناخواسته که دیشب از دهان من جست. یزید نیز آنقدر درایت ندارد که بتواند خوب و بد خود را تشخیص دهد، پس بیدرنگ از وعده‌ای که به من داده صرف نظر خواهد کرد.
به فرض هم که چنین باشد.
توی دخترم؟
مگر جز من دختر دیگری در این خانه هست؟
این رفتار پسندیده نیست دخترم، گوش نیستی؟
وقتی شما امر به این مهمی را از من پنهان می کنید و مرا در خور مشورت نمی دانید، چاره ای جز این ندارم پدر جان. درید؟
بله.
تو می توانی بروی.
مراقب اربابم بانو.
من هستم، تو برو.
نگرانی ارباب خواب از چشمان من نیز رو بوده است.
برو درید، برو. چه ساری برموندن داری؟ پدر و دختر حق خلوت کردن ندارند؟
مرا عفو کنید سرورم، اطاعت میروم.
از تو دلگیرم پدر.
صلاح ندیدم تو را در گرفتاری خیش شریک کنم.
شاید گمان میکنید چون یک زنم نمیتوانم در امور حکومتی طرف مشورت شما باشم.
من که مردم و سرد و گرم چشیده در این کار واماندم، چه رسد به تو؟
یک کلام به او بگویید. نه.
به که نه بگویم؟
به ابن زیاد. او در مقامی نیست که به شما فرمان دهد.
گویا تو تمام سخنان من و درایت را شنیده ای؟
هاری، تقریبا همه را شنیدم.
پس بدان که این فرمان عبیدالله نیست، بلکه فرمان امیر مؤمنان است.
بفرض هم که چنین باشد، آیا اگر یزید به شما فرمان دهد که خود را رسوا کنید چنین میکنید؟
اگر هم به فرمان یزید خود را رسوا نکنم، او با قدرتی که دارد چنین خواهد.
شما پسر سعد ابن ابی وقاصید.
چه میگویی خدیجه؟ حسین نیز پسر علی است، نواده رسول الله است. یزید ترسی از نام و نشان من ندارد.
اما مردم جانب شما را خواهند گرفت.
مردم جانب نواده رسول خدا را نگرفتند و به او خیانت کردند. من چگونه به پشتوانه این مردم سرکشی کنم؟
پس شما از مرگ میترسید؟
کیست که نترسد؟
حسین ابن علی.
من هرگز به شجاعت و جسارت و شأن او نخواهم رسید.
درباره هر چه میگویید؟
ما؟
چه شد؟ چرا ساکت شدید؟ هر که مقام شما را نداشته، او که هم مرتبه با شما نبوده، پس او چرا از مرگ نمی هراسد؟
هر دیوانه است. او مهر دختر ندیده، از آینده دخترش در حراس نیست.
کاش دختر هر بودم.
لعنت خدا بر تو ابن مرجانه.
پدر، هر که سالاری را پذیرفته بود و گرفتارتر است و در دام یزید بود. هر فقط نافرمانی نکرده، من از درایت شنیدم که او پشت حسین ابن علی نماز هم گذارده.
آری، درایت راست گفته.
پس چرا مرددید و بهانه می جویید؟ شاکر باشید، شاکر باشید که هنوز سالاری سپاه یزید را نپذیرفته اید.
من در چنگ عبیدالله هم، اما هر دور از چنگال عبیدالله بود. هر مختار بود که به نزد حسین برود یا نه، اما من حتی اختیار رفتن بری را هم ندارم، چه رسد به نماز گذاردن پشت حسین.
گرچه هر کس زندگی را بر مرگ ترجیح می دهد، اما اگر شما در کشتن حسین با پسر سمیه و یزید ابن معاویه شریک باشید، نفرین ابدی را به جان خود خریده اید. آیا شما به روز رستاخیز ایمان دارید؟
البته که دارم.
پس به این بیندیشید که در روز رستاخیز چگونه پاسخ جد حسین را خواهید داد. آن شمشیری که بر حسین فرود خواهد آمد، بر دشمن حسین نیز میتواند فرود آید.
دخترکم، آنچرا تو میگویی من نیز میدانم، اما چاره ای ندارم. اختیار از من سلب شده. چه من سالار سپاه باشم چه نباشم، عبیدالله عزم کشتن حسین را دارد.
پس تصمیم خود را گرفته اید؟
هنوز نه، اما این را میدانم که اگر موافقت نکنم همه چیز خود را برباد میدهم.
و اگر موافقت کنید نام خود و نام پدرتان را برباد خواهید داد.
پس چاره‌ای نمیماند جز آن که چنان رفتار کنم که نه تمرد کرده باشم و نه دستم به خون حسین بیالاید، که البته در یاری رساندن حسین ثوابی هم خواهم برد.
چگونه؟
پذیرفتن سالاری سپاه کوفه را آنقدر به تعویق میاندازم که حسین بتواند از فرات بگذرد و بار این مسئولیت را از گردن من ساقط کند.
اگر نتوانست از فرات بگذرد چه؟
الله اعلم.
پدر، دل از امارت ری ببرید، عذری بیاورید و خود را از حکومت و امارت کنار بکشید.
فقط حکومت و امارت من نیست که در خطر است. ممکن است با تمرد از فرمان یزید جان من و تو هر دو در خطر افتد.
چاره چیست؟
همان که گفتم، باید آنقدر تعلل کنم تا حسین از فرات بگذرد. آفتاب که برآمد نزد عبیدالله میروم و پذیرش سالاری سپاه را منوط به دستور مستقیم یزید میکنم و تا بخواهد حکم مستقیم یزید به دست من برسد، حسین از فرات گذشته است.
اما من میترسم پدر.
دخترم، چاره جز این ندارم. باید امیدوار باشم و خود را به دست سرنوشت بسپارم.
پس سرانجام پذیرفتید؟
چاره ای نداشتم دخترم. آن روباه مکار مرا تهدید کرد که به جای درخواست حکم مستقیم، نامه ای بر ضد تو میفرستم تا خود خلیفه تکلیف تو را روشن کند.
ترسیدید که وعده امارت ری برباد رود.
اگر میپنداری که چون این از سخت در اشتباهی، ای دروغگو، مگر امارت ری هوش از تو نبرده؟ نه، از امارت ری مهمتر دخترم هست. چرا به وجدان خودت دروغ میگویی؟ من دروغ نمیگویم. چرا؟ تو دروغ میگویی؟ تو دروغگویی؟ هم به خودت دروغ میگویی، هم به دردانه. تو چه پستی عمر، ای بدزاد. قفشو، قفشو.
با منید پدر؟
نه، نه دخترم، با تو نیستم. تهدید عبیدالله بیادم آمد. چه میگفتی؟
گفتم که عبیدالله گزافه میگوید. او تا این حد بر یزید غالب نیست. مشاور یزید سرجون رومی است، نه عبیدالله.
والی دو شهر کوفه و بصره شدن گزافه نیست. وقتی یزید به خاطر عبیدالله این سنت را میشکند و یک نفر را به دو ولایت میگمارد، پس آنقدر به او اعتماد دارد تا به نامه او مرا مجازات کند.
تا کنون گمان میکردم پدر من در شجاعت و درایت همتا ندارد، اما افسوس.
شجاعت چیست؟ در کام شیر سرفرو بردم؟ تو چه چیز را درایت میدانی؟ ایستادن در برابر دیوانه که زنجیر پاره کرده و خنجر زهرآلود به دست گرفته؟ برای کسی که عمر خود را در جنگ و جدال سپری کرده و میخواهد باقی عمرش را در آسایش بگذراند، از دست رفتن امارت ری یعنی بیهودگی عمر، یعنی بی حاصل ماندن یک عمر خون دل خوردن. تو اگر لباس زیبا میپوشی و به کنیزانت فرمان میدهی، از درایت و شجاعتی بوده که تان را به هیچ میگیری. میدانی اگر به دست عبیدالله کشته شوم، تو را به یزید پیشکش خواهد کرد؟ آری، تهدیدی که عبیدالله کرد این بود.
خود را میکشم پیش از آنکه دست او بر من رسد.
تو اگر نباشی بگو جهان نباشد. تو همه کس منی.
گمان میکردم همه کس پدرم خداست.
خدا؟ خدایی که به دعای پیامبر زمین و زمان را به هم میدوخ کجاست؟ چرا عذابی بر ابن معاویه و عبیدالله نازل نمی کند تا هم ما را آسوده کند، هم نواده رسول الله را؟ مگر این حسین همان نوه محمد نیست؟ پس چرا بی کس و تنها در این دشت سوزان و بی آب مانده؟ چرا من باید در این معبر تردید دست و پا بزنم؟
استغفار کن پدر، استغفار کن.
چه استغفار کنم؟
از آنچه تو را به انکار حکمت پروردگار و چاه کفر میاندازد.
خدام کفر و ایمان، خدایش بیامرزد. کفر و ایمان مرد، وگرنه مدعیانش رسوایانی چون عبیدالله و عیاشانی چون یزید نمی بودند. نه دخترم، من این نقد را به امید آن نسیه رها نمی کنم. در زیر بیرق یزید میمانم، اما دستم را نیز به خون حسین نمیآلایم.
اما عبیدالله شما را به این کار ناگزیر خواهد
شد. شاید چنین باشد، اما انقدر درنگ میکنم تا وجدانم از کاری که میکند آسوده باشد.
هیچ وجدانی از این کار آسوده نخواهد ماند، مگر آنکه وجدانی در میان نباشد.
دیگر نمیخواهم کلامی بشنوم. گریزی از تصمیمی که گرفتم ندارم.
آری، میدانم که در تباهی نام خود عصب را جذب کرده.
مقصدون مرا در سیمان نده.
ای کاش پدری چون حر ابن یزید داشتم. ای کاش.
صبر کن دخترکم، صبر کن. نفرین خدا بر تو مادرت. درید، درید.
آمدم، آمدم سروره. در خدمت ارباب.
آماده شو برویم.
به کجا؟
به دشت بینوایان، نینوا، به کربلا که من مأمورم و معذور.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات.